بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اجمالا در جلسات گذشته گفته شد که تمرکز ما در مباحث حوار، در حوزه حوار در عقاید هست. علتش هم این بود که اون چیزی که محل بحث هست و مباحث رو بسیار به خودش اختصاص داده، حوار در، یعنی حکم حوار در حوزه عقاید هست تا حوزه فقه. شاید یک دلیل دیگری که امروز ما بتوانیم بیاوریم برای این که بحث حوار در عقاید مهمتر از بحث حوار در فقه هست، با این روی کرد که محل اختلافات و نزاعات و صراعات بیشتر در این حوزه هست، این باشه که معمولاً حوار در فقه درون مذهبی است و یا نهایتاً بین المذاهبی است. یعنی به هر حال در فقه بحثی که وجود داره اصول پذیرفته شده است، مبانی اعتقادی پذیرفته شده است توسط فقهایی که بحث میکنن و بعد میان در مورد فروعات بحث رو وارد میشن، به این معنا که همه پذیرفته اند نماز رو، همه پذیرفته اند وضو رو، همه پذیرفته اند غسل رو، اما چه میکنن؟ میان حول و حوش و این در اطار مباحث فرعی معمولا بحث خودشون رو سامان میدن و پیش میان. یا هنگامی که فقه در حوزه به اصطلاح بین المذاهبی هم باشد، این ویژگی وجود داره. شما نگاه کنید، خب همه مذاهب اجمالا نماز رو قبول دارن و پذیرفتن، اما اینکه آیا باید در نماز تکتف باشه، دست ها روی هم گذاشته بشه یا ایصال یدین باشه، اینها مباحثی است که در اینجا، در ارسال یدین باشه، در اینجا بحث وجود داره که به هر حال کدوم یکی از این دو درست هست. یعنی یه مقدار بحث مبنایی تر میشه. یا مثلا در مذهب هر دو وضو رو قبول دارن که چیزی به نام وضو باید باشد به عنوان مقدمه نماز و طهارتی که نیاز هست، اما اینکه این وضو کیفیتش چگونه است، آیا مسح یدین هست یا غسل یدین هست، یا عرضم به خدمت شما مسح رجلین هست یا غسل رجلین هست، اینها مباحثی است که در حوزه فقه بین مذاهب وجود داره. خب همونجور که مستحضرید، گفتگوی در حوزه مذهب یه مقدار نزدیکتر هست در درون مذهب، اما انگامی که بین المذاهب میشه عمق شکاف و اختلاف بیشتر میشه دیگه، و یه مقدار که آیا سجده صرفاً بر مایسه سجود درست هست یا میشه بر چیز دیگری هم سجده کرد. اما بنابراین با این نگاه حوار فقهی بین ادیان دیگه چندان جایگاهی نداره، در این که ما عرضم به خدمت نماز، خب اصلا نماز اگر هم در ادیان دیگر وجود داره کاملا با نماز ما متفاوته. اگر روزه مثلا به نوعی در دین یهود وجود داره، خب با دین اسلام کاملا متفاوته که بخوایم احکامش رو مورد بررسی قرار بدیم. خب همین مسئله هم بحث در حوزه عقاید رو یه مقدار به اصطلاح حساس‌تر میکنه، به این معنا که بحث حوار عقائدی، گفتگوی عقائدی امکان بین ادیان هست، چون بالاخره مسئله خدا، مسئله پیامبر، مسئله قیامت، تمام اینها مباحثی است که به هر حال در تمام ادیان اجمالا وجود داره، سرنوشت بشر، فرجام بشر، و در خود مذاهب هم عملا وجود داره. یعنی بین المذاهب این بحث عقائدی دیده میشه و شکل گرفته و وجود داره. اما بحثی که در اینجا وجود داره این هست که به همون اندازه که مباحث فقهی در یک مذهب شاید خیلی محل حوار باشه، اما مباحث اعتقادی دیگه در اون به اصطلاح در درون یک مذهب دیگه بسیار عمیق نیست. شما مثلا در درون شیعه رو، شیعه اثناعشری رو نگاه کنید، خب عقاید تقریبا شبیه هم هست، یعنی به هر حال همه مهمترین اختلاف با اهل سنت مسئله نسب هست و انتخاب. خب تمام شیعیان اجمالا نظریه نسب رو قبول دارن، صفات امام رو قبول دارم. عرضم به خدمت شما راه‌های انعقاد امامت رو قبول دارن که از طریق نسب، و بنابراین شما کتاب‌های عقیدتی شیعه رو اجمالاً ببینید تقریبا مانند اون گونه که در فقه نظرات وجود داره و محل آراء هست مشاهده نمیشه، اما همین بیاد وارد حوزه عقاید بشه ما ببینیم که مباحث جدیتر، کلیتر و بعد وارد ادیان، گفتگوی ادیان که میشه دیگه باز خیلی شدید میشه و حساسیتش بیشتر میشه. خب این پس بنابراین ضرورت کار که یک بخشی تتمه مونده بود از جلسه قبل میخواستم بهش اشاره بکنم که چرا ما قائل به این هستیم که حوار در عقاید حساسیتش بیشتره، جایگاهش مهمتر هست و عرضم به خدمت شما محل بحث و درگیری ها و صراعات و نزاعات در این حوزه بیشتر هست. نکته رو که باز من اینجا عرض کنم این واقعیتی که وقتی ما به حوزه فقه مراجعه میکنیم میبینیم بعضی از مسائل که در حوزه فقه هست به خاطر اهمیتش در نگاه برخی تبدیل به مباحث عقیدتی میشه و رنگ و بوی عقیده به خودش میگیره. مثلا عرض میکنم مثلا مسئله بدعت یا سنت مباحثی است که در فقه مطرح میشه که بدعت حرامه، نباید بدعت در دین بیاریم، البدعتو حرام، یا عرضم به خدمت شما البدعتو زلاله و کلو دلالتن فی النار، اینها رو ما داریم. اما شما میبینید این مباحث وارد حوزه عقاید شده به این معنا که کسی که بدعت بگذاره از نگاه وهابیت مشرک گاهی شمرده میشه و اینها، یا مثلا مباحث توسل و زیارت و اینها وقتی ما به گذشته نگاه میکنیم میبینیم اینها در مباحث ذیل باب زیارت میومد نه در حوزه توحید و شرک و این مباحث اینگونه ای. خب اما از دوران ابن تیمیه و بعد محمد ابن عبدالوهاب این مباحث رنگ و بو و سبقه اعتقادی به خودش میگیره و متفاوت میشه. بنابراین نکته ای رو که ما باید بهش به شدت توجه داشته باشیم این واقعیت هست که بحث فقه مانند بحث کلام اونچنان اهمیت در حوزه حوار عرض میکنم که موجب صراعات و اینها بشه ما عملا نداریم. خب این از این. اما اگر خاطر دوستان باشه در جلسه گذشته عرض کردم که ما وقتی وارد بحث حوار میشیم در حوزه حوار عقائدی با دو کلان دیدگاه ها روبرو میشیم، یکی نافین حوار هستند و دوم مثبتین حوار. در باب نافین حوار اجمالا من عرایضی رو در جلسه گذشته عرض کردم که به انگیزه های مختلف بود. گفتم که مرحوم مثلا شخصیتی مثل به اصطلاح شیخ الازهر نگاهش اینه که لا حوار فی العقائد، حواری در عقائد نیست. چرا؟ چون بیم این داره که این حوار در عقائد به صراع و نزاع کشیده بشه. گروه های دیگری هم بودن اجمالا عرض کردم که دیگه تکرار نکنم در اینجا. اما تو حوزه مثبتین هم همین شرایط باز وجود داره، یعنی ما میبینیم گروهی هستن که قائل به اثبات هستن، یعنی میگن که ما باید حتما حوار در عقاید داشته باشیم، اما انگیزه هاشون در حوار در عقاید متفاوته، که از یک طیف کاملا به قول معروف پلورالیستی شما بگیرید بیاید تا طیف های به قول معروف مذهبی کامل، که حالا من بعضی از اینها رو در اینجا ذکر میکنم که بعد مفصل باید پیرامونش ورود بکنیم و بهش بپردازیم. به عنوان نمونه گروهی هستن قائل به حوار بین عقایدن، اما نگاهشون چیه؟ نگاه پلورالیستیه، یعنی قائلن به این که تمام مذاهب درسته و این مذاهب بنابراین اگر با هم گفتگویی بکنن از باب صرفاً شناخت هست که همدیگر رو بشناسن، با هم بتونن همزیستی بکنن، و نکته مهم برای اینها به جای بیشتر از عقاید مسئله تعایش سلمی هست، یعنی به هر حال این عقیدش اینه، اون عقیدش اینه، دیدگاه ها مختلفه، با هم بحث گفتگو میکنن برای اینکه بتونن یک زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم داشته باشن. و همون نگاه رو دارن که نگاه پلورالیستی و تکثرگرایی دارن، قائل به این هستن که تمام ادیان به هر حال به خدا میرسن. و گاه این نگاه رو مثلا شما در نگاه سید حسین نصر هم میبینید تحت عنوان حکمت خالده یا وحدت متعالیه ادیان، که همه جوهر همه ادیان یکیست، در حقیقت راه ها متفاوته و این راه های متفاوت عرضم به خدمت شما به یک نتیجه میرسه، همه درسته. بنابراین با هم گفتگو میکنند، قرار بر این نیست کسی ثابت کنه این درسته و دیگری اشتباهه، بلکه قراره به این نکته برسن که عرضم به خدمت شما چی میگه هر کسی و چگونه میتوان یک تعایش سلمی رو برقرار کرد و به نتیجه رسید. خب یک نگاه پلورالیستی که قائل به گفتگو و حوار هست. نگاه دیگری که وجود داره که تقریبا تمام مسلمان‌ها این رو پذیرفتن جز گروهی که عرض کردم که میگن لا حوار فی العقائد، قائل به این هستن که مسئله عرضم به خدمت شما حوار باید باشد به انگیزه دعوت به دین. اینها هم دلیلی که میارن که حالا من اجمال عرض میکنم و بعد مفصل بهش میپردازم، دلیلشون اینه که شما اصلا انگیزه بعثت ابعاث رسول همین بوده که دعوت کنن به صراط مستقیم و دعوت به دین بکنن و تمام پیامبران برای این اومدن. اگر حواری انجام دادن با دیگران برای اینکه پیام خدا رو به مردم برسونن و این نگاه رو داشته باشن. بنابراین شما نگاه کن، در قرآن هم اشاره به این آیه شریفه که میکنن که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ادعو الی سبیل ربک میگن زمینش حوار و گفتگوست، اما به چه انگیزه؟ به انگیزه دعوت به حوار. خب گروه دیگری هستن باز دعوت به حوار میکنن، اما میگن انگیزشون از حوار تقریبه، میگن ما باید تقریب بین مذاهب بکنیم، نه اینکه بیایم طرف رو شیعه بکنیم یا یک رو سنی، اون سنی بگه من دعوت میکنم برای اینکه فرد رو سنی بکنم. نه، صرفا حرفشون اینه، میگن ما دعوت به دین باید بکنیم، معذرت میکنم، حوار عقایدی انجام بدیم تا موجب تقریب ما بشه. این نگاه تقریبی بیشتر تمرکز بر مشترکات میکنه. میگه قرآن هم میگه قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. خب این کلمه سواء توحید هست، میگن بنابراین کلمه سواء رو بگیریم که بین هممون قابل پذیرش هست و نزدیک به هم بشیم. اینها نگاهشون اینه که میگن که به هر حال به انگیزه تقریب، نه به انگیزه دعوت به اون معنایی که در بالا دیدیم، نه همدیگر رو به اصطلاح. خب این هم یک نگاهه. نگاه دیگری که وجود داره در اندیشه های ایجابی که میگن قائل به حوار هستن اینه که میگن حوار برای تعارف و شناخت متقابله. یعنی اگر ما حواری میکنیم به دنبال این هستیم که طرف مقابل رو بشناسیم. و این رو ذیل این آیه شریفه میارن که انا خلقناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. چرا ما شما رو خلق کردیم؟ به خاطری که شعوب و قبائل، به خاطر تعارف، به خاطری که هم شناخته شده بشیم. نوع نگاه سادهش اینه که این سفیده، این سیاهه، این زبانش اینه، اون زبانش اونه و این تغییرات، این چشمش مثلا بادومیه، معلومه که چینیه یا از افاقنه است، اون چشمش درشته، تمام اینها برای شناسایی است. حالا میگن نوع پیشرفته این شناسایی چیه؟ حوار هست، از طریق گفتگو هست که افراد شناخته میشن، تعامل صورت میگیره و قول معروف ارتباط صورت میگیره و این ارتباط خیلی مهم هست و باید بهش توجه کرد. یعنی ذیل تعارف میارن بحث حوار رو. خب اینم یک نگاهه. نگاه دیگری که در باب حوار وجود داره و باز مورد توجه قرار میگیره، مسئله حوار به دعم و به انگیزه مقابله با افرادگراییه. میگن بر اساس این حدیث که الناس اعداء و ما جهلو، مردم دشمن اون چیزی هستن که نسبت بهش جهل دارن. خب میگن این جهل، چرا افراد تو حوزه عقاید دشمن همدیگر؟ به خاطری که عقاید همدیگر رو نمیشناسن، یا دشمن آمده عقاید من رو برای مخالف من تعریف کرده. و یا به اصطلاح رقیب من اومده عقاید من رو از طرف مقابل من و دشمن من و دشمن من گرفته و میگن خب این شرایط موجب میشه که عرضم به خدمت شما مسئله همچنان وجود داشته باشه و نگاه کاملا به قول معروف ویژه ای باشه توی این حوزه. بنابراین شما اگر نگاه کنید اینها هدفشون چیه؟ درسته شاید اهداف دیگری هم در بین باشه، اما قائل به اینن اگر ما شناخت پیدا کنیم متوجه میشیم که طرف مقابل دشمن ما نیست، عقایدش به گونه این نیست که با ما دشمنی داشته باشه و مخالف ما باشد. خب این رو در اینجا بهش میپردازن، میگن آقا این ویژگی این گونه نیست و باید بهش توجه ویژه داشته باشیم. خب پس بنابراین شما نگاه کنید طیفی از نظرات پیرامون حوار وجود داره. البته این به این معنا نیست که اینا هر کدومش فقط توی یک حوزه خاص و یک طبقه خاص وارد میشن، نه، بلکه حرف اینه که اون گرانیگاه و اون اصل توجهشون به کجاست. آیا مقابله با افرادگراییه؟ آیا صرفاً برای تعارف و شناخته؟ یعنی گفتگو وسیله است برای همونجور که قرآن میفرماید انا خلقناکم شعوباً و قبائل لتعارفو، اینجا هم در حقیقت تعارفه. آیا صرفاً برای تقریبه که آقا ما نمیخوایم فلانی شیعه بشه، فلانی سنی بشه، فلانی یا مثلا یهودی بشه، مسیحی یهودی بشه، یهودی مسیحی بشه، مسلمان مسیحی بشه، این رو نمیخوایم، ما صرفاً نگاهمون این هست که تقریب صورت بگیره، یا نگاه بر اساس اینه که به دنبال اینن که دعوت هست، که دعوت تقریباً مقبول تمام مسلمان هاست جز گروه های خاصی که به دلائل دیگری مثل این که اگر ما دعوت رو شروع کنیم موجب می شود که اختلافات به نزاع بینجامد، اختلافات آتش اختلافات بالا بگیره و این اختلافات موجب درگیری بشه و متاسفانه این اوضاعی که در این چند سال اخیر در کشورهای اسلامی به وجود اومده مانند داعش و گروه و اینها تقویت کرده این دیدگاه رو، اینها قائل به این هستن که به هر حال این ویژگی رو ما باید داشته باشیم. پس بنابراین جمع‌بندی که میشه در اینجا کرد این واقعیته که ما در حوزه حوار عقائدی شاهد دیدگاه‌های مختلفی در حوزه حوار هستیم، نافین و مثبتین، و نافین باز دیدگاه‌های خودشون رو دارن و مثبتین هم دیدگاه‌های خودشون رو دارن. و اگر ما تو حوزه نفی حوار می‌خوایم بحث کنیم، حکمه بساب ببینیم چرا اینها، حتما باید دلائل هر گروه رو دقیقا بررسی کنیم و ببینیم لسان آیات و روایات چگونه است، لسان عرف چگونه است، لسان عقل چگونه است، و در حقیقت بعد از اینها بتونیم نسبت به این تصمیم گیری کنیم و بهش برسیم. اما اگر این نگاه نباشد، یعنی صرفا نگاه ما به حوار از یک زاویه خاص باشه، ابعاد و شقوق قضیه کاملا تبیین نمیشه. و من به نظرم چرا امروز ما اینقدر مشکل تو این حوزه داریم، علتش اینه که میان از زوایای مختلف هر کسی نگاه میکنه بیان که دلائلش رو کاملا از حیث فقهی، دلائل اخلاقی یا کلامی گاهی آورده میشه اما از حیث فقهی حکمش بررسی نشده و تبیین نشده است. خب اجمالا من در این جلسه و جلسه قبل تبیین کردم که گاه حوار عقائدی است که، و این رو هم بیان کردیم که حوار عقائدی به مراتب خطیرتر، حساستر از حوار فقهی است، و جلسه آینده رو پیرامون حوار در حوزه اخلاق و از باب تکمله بحث، البته بحث ما در این دوره بحث حوار اخلاقی نیست، اما به هر حال برای اینکه بحث کامل باشه از باب تکمیل بحث، جلسه فردا رو انشاءالله، یعنی جلسه آینده رو میپردازیم به حوزه حوار در حوزه اخلاق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.